الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله آقا رسول اکرم، حضرت آقا امام مجتبی و آقا امام رضا علیه السلام صلواتی نهد بفن. در بحث علل و عوامل دین گریزی، علتهای اصلی را تذکر دادیم که گفتیم علتهای اصلی برمیگرده به خود فردی که از دین فاصله گرفت. هیچ عاملی علت دین گریزی نیست جز فاصله گرفتن خود اون نفس. بقیه عوامل معدن، زمین سازن و همه اون علتها را در سه محور آنچه گفتیم میشه خلاصه کرد: جهالت، غفلت و خباثت. مثلث جهالت، غفلت و خباثت اساس تمام شرور در همین عالم هم هست. جهل برمیگرده به ندانستن و در مقابل هم هر دوی جهالت و هم غفلت عقل. عقل به معنای نظری و مفهومیش که ادراک درست و غلط باشه و هم به معنای عقل عملی که پیروی از خوب و کنار گذاشتن شرور باشه. آقا امیر مؤمنان فهمیدن که لو ان العباد و لو ان العباد هین جهلو وقفو لم یکفرو و لم یزلو. اگر مردم اونجایی که جهل دارن اونجا هیچ کاری نکنن، توقف کنن، نه به کفر میافتن نه گمراه میشن. چون امور سه دسته است: یه وقتی کاملا روشن و بیان خوبی و درستیش، اونجا جای چیه؟ جای پذیرش اگر امری مربوط به دانستنی ها، اگر از امور شناختیه جای باور و اعتقاد، و اگر از امور رفتاریه جای تبعیت و عمل. این یک دست. دو، بعضی از امور بیان الغی هستن، یعنی کاملا روشنه که اینا چی هن؟ اشتباه، غلط، مهلک، هرچه. اینجا هم چارش چیه؟ اگر یک فکر غلطه آدم انکارش کنه بهش معتقد نشه. اگر یک حال و یا رفتار غلطه نسبت بهش پابندی نداشته باشه و پشت سر بگذارش. عمده که از اینجا شروع انحرافات از این قسمت سومه. عمده اموریه که آدم یقین نداره به درست و غلط بودنش، شک داره. امرون بینون اینجا فهمتن رشدو فیتبع، امرون بینون غیو فیترک، به نظرم عبارتش اینه. و امرون مشکلون یرد دو حکمهو الالله، در اموری که آدم نمیدونه جریان از چه قراره باید توقف کنه، چه اون یک عقیده باشه چه یک دعوت باشه. یکی میگه من مثلا شما را به خدا میرسونم، تا تحقیق نکرده نباید ازش تبعیت کنه. کسانی که مردم را به انحراف انداختن، از کسایی که بهائیت درست کردن، بابیت درست کردن، فرقه ها رو ساختن، اگر مردم یه مقدار تعقل، تدبر، تأمل میکردن تا براشون کاملا مسئله روشن نمیشد، تبعیت نمیکردن، خب اینا هم به جایی نمیرسید کارشون. نمیتونستن گمراه کنن، نه قائله درست کنن. اکثرا از همینجا شروع میشه. اینه که یه بار دیگه هم توی جلسه دیگه عرض شد که فردی آمد خدمت آقای امام حسن علیه السلام، بعد گفت فلانی ها ما رو گمراه کردن، حضرت آنا شما هم در شریک هستید، اگه شما نبودین که اونا قدرت نمی گرفتن، شما بودید ما رو خانه نشین کردین. حضرت آقا امام حسن علیه السلام فرمود، یعنی اگر مردم با اندک نشانهی دنبال کسی راه می افتن نبودن، خب حق خانه نشین نمی شد دیگه. یکی از علل این که حق منزوی میشه پیروانن. پیروان اثرشون از اون افراد متبع و رهرو و پیشرو بیشتره، چون پیشرو قلیلن، عمده قدرتشون از پیروان میگیرن. اینی که در بحث گناه زمین زدن حق، هر دوتا به یک وزان شریکن. حالا البته هیچ کس مساوی با نفر دیگه ای نیست، اون حساب و کتاباش نزد خداست، اما خداوند به طور کلی در یک قاعده کلی فهمد قال لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، برای هر دو گروه عذاب مضاعفه. پس این افراد مدعی نمیدم من یمانی هستم، اون یکی که خیلی ها رو اینا رو زمین زدن، با چی؟ با خواب. میگه بگیرین بخوابین، من خواب تو خوابتون مثلا حجت براتون میارم. مگه خواب حجته که تو خواب حجت میاره؟ و طلبه مملکت رفته سراغ ضعف عقل، ضعف تعقل و خصوصا ضعف عقاید اینجوری میکنه دیگه افراد. چاره اصلیش هم همونطور که اشاره شد، اولا تقویت قوه تفکره که افراد احساسی تصمیم نگیرن، احساسی عمل نکنن، زود عمل نکنن. قوه تعقل در ذیل این آیه در سوره یونس، حضرت بفهمن که مردم را خداوند مسلمان ها را تخصیص داده، در یه عبارت دیگه میفهمند تحذیر فرموده، یعنی تشویق فرموده، و در یک عبارت دیگه میفهمند در حصن و حفاظت قرار داده با دو تا کلمه، یک الله یقولو ما لا یعلمون ولا یردو ما لا یعلمون، نه چیزی رو که براشون یقینی شده بپذیرن، نه مفت بپذیرن، نه مفرد کنن. همیشه حاکم باید دلیل باشه، برهان باشه، عقل باشه. عقل حجته و نقل حجته، غیر از این دو ما دیگه حجتی نداریم. همیشه این دوتا ترازو باید حاکم باشه در تمام قضاوت ها، تمام حرف ها. خیلی این مطلب تمام. این که شما میبینید حتی نسبت به وزان دینداری، عقل از دیندار بودن سنگین تره. در اون روایت تمثیلی که جبرئیل آمد خدمت حضرت آدم، گفت من 3 چیز برای شما آوردم، هر کدوم میخوای انتخاب کن، عقل، حیا و دین. بعد حضرت فرمودن من عقل رو انتخاب میکنم. بعد جبرئیل گفتش که خب، به اون دوتا گفتش خب پاشیم بریم. حیا و دین گفتن نه، ما موظف، یعنی موظفیم، نه تکلیف داریم که، یعنی وجود حیا و دین به گونه ایه که دائر مدار عقله، ما موظفیم هر جا عقل هست ما اونجا باشیم. اگر کسی عاقل باشه، من کان له عقل کان له دین، و اگر عاقل نباشه، گرچه به ظواهر دینی به صورت خیلی شدید متلبس باشه، بالاخره ازش فاصله خواهد گرفت. تقویت بنیه تفکر، تقویت عقل عملی، به اضافه ابزار عقل که مطالعه، آموزش، سیدی آموزشی، کتاب خوندنی که آدم معارف حق دینش را بفهمه، عمیق بشه، تعمق پیدا کنه. ببینید شما هیچ آیه ای را حق ندارین از روش رد بشین الا اینکه روش تعمل کنین. حالا این تعمل ها در سطوح متفاوتیه. یه وقتی آدم تعملش تعمل تخصصیه، یه وقتی آدم مثلا معید از جانب خداوند به نور، خب لایه های عمیق تری از قرآن را میفهمه. ولی آدم هیچ هم که نداشته شه، باید قرآن را وقتی میخونه، ترجمهش که میخونه دقیق نگاه کنه. بعد شما، خصوصا شما که یه ادبیات عرب را یا خوب بلدین یا به نسبه میتونه آدم تطبیق کنه با همون عربیات که در دبیرستان خونده، باید بیشتر دقت کنه، ترجمه رو میخونه تطبیق کنه. بعد وقتی که ترجمه رو میخونه، همینطور از روش نگذره، خیلی با دقت نگاه کنه. مثلا همینجا این آیه الان رد شده از جلو چشمم، راجب قوم لوته، بفهمد که مثلا ما نجات دادیم. بعد چند تا پیغمبر میگه، حالا اینجا شجب حضرت صالح، صالح را نجات دادیم و مؤمنین بهش را به واسطه رحمتمون و من خزی یوم معز. همه جا تو قرآن چیه؟ یوم معزه. این چی میخواد بگه؟ آدم یه دونه زبدر میزنه کنارش رو میپرسه. یا مثلا راجبه هر آیش همینطوریه ها، مثلا این صفحه میفهمد که ما به حضرت لوط، فرشته های ما گفتن که چیکار کن، گفتن که خانوادت رو بردار غیر از خانومت، انهو مصیبها ما اصابهو، به خاطر اینکه همون بلایی که سر قوم میخواد بیاد، سر این خانوم هم بلاست بیاد، این جزء هلاک شدگان. باید بگه انها، برای این خانوم میگه انهو، ضمیر مرد آورده. بعضی از مفسرین اینجا گفتن این انهو چیزه، ضمیر شأنه. در که ضمیر شأن قطعا نیست اینجا. ضمیر شأن بعدش باید جمله بیاد. چرا برای یک زن ضمیر مرد آورده؟ بعدش باز دوباره ضمیر زن میاره. همینطور آدم باید چیکار کنه؟ خوب تأمل کنه، دقت کنه. بعد پیگیری کنه. یه وقتی ممکنه تأملات شما تو این ریز مسائل نباشه. کلیت آیه چی میخواد بگه؟ حرفش چیه؟ دقتی که میخواد به من بده چیه؟ میخواد من به چی بیشتر توجه کنم؟ یه بخشش آموزشه. بخش عمدش چیه؟ تعقل، تفکره. آموزش منهای تعقل آدم رو تبدیل میکنه به یک سی دی. حافظش زیاد میشه. و خیلی ارزشی نداره. بی ارزش نیست ولی ارزشش زیاد نیست. حتما باید آدم فکر کنه. حتما باید فکر کنه. حتی در همون چیزایی هم که آموزش میبینه باید خودش فکر کنه. در روایت مکرر این روایت هست که مؤمنین مثل زنبور عسلن. اینطوری نیستش که همینجور فقط جمع کنن. یعنی شما هر چیزی هم که آموزش میبینید باید خودتون فکر کنید، ازش برای خودتون یک ساختمان بسازید، از اون گرده های گل عسل درست کنید. صرفا حفظ کننده مطالب به دست نمیاد. این مطالبی که از بحث اولمون که مهمترین بحث هم هست که برای خودمون باید چه کار کنیم تا از دین فاصله نگیریم گذشت. مطلب بعد این بود که در بعضی از مقالات نویسنده ها علل دینگوریزی رو بیان کرده بودن که بعضیش قطعا غلط بود، بعضیش هم توش غلط داشت. چند تاشو شب گذشته نشبه قبل بیان کرده بودیم. از چیزهای دیگه یعنی تحلیل‌های غلط و درمان‌های اشتباهی که راجع به فاصله از دین گفته بودن، دو سه مورد دیگه به چشمم خورد تو مقالات. اینا رو بگم، اینا رو تو مجله های مثلا مذهبی هم چاپ کردن این مقالات رو، ولی خب بالاخره دقت باید بیشتر بشه. یکی از مواردی که تحلیل های غلطی که برای دین گریزی بیان شده بود، بحث ناسازگاری عقل و دین بود. اینو گرچه اشاره کردیم در شبای پیش، یعنی در دهه اول به نظرم اونجا اشاره کردیم، اصلا این عنوان غلطیه. عقل و دین، علم و دین، اصلا یک عنوان خائنان است. کدوم عقل و کدوم دین؟ این به اجمال رها کردن مساوی است با فریب. منظور دین مسیحیت قبل ناسازگار، ولی اینو میگن دین، بعد چهار تا مثال هم از مسیحیت میارن، بعد چه کار میکنن؟ تعمیم میدن. همون کاری که تو اروپا 200 سال پیش انجام شد. نیچه که میگه امروز خدا مرده است و مرگ بر خدا و امروز یه عده آدم احمق دنبالشن تو همین مملکت خودمون، این فرد میگه من این خدای مسیحیت را نمیتونم بپذیرم که اینقدر مثلا چه و چه باشن. خدایی که حسود، بخیل، دروغگوه، با بنده خودش در میفته، بنده خودش بر او غلبه میکنه، خدایی که قدرت نداره، خدایی که میشه سرش و کلاه گذاشت، فریبش داد، بعد نتیجه میگیره که پس چی؟ پس اصلا خدایی نیست. این معنا یک معنای مقالطیه. بله، اون خدای مسیحیت اونطوری که معرفی کرده اون نیست، اما خدا نیست. یا مثلا این دین، دین بی مقداریه، بی ارزشیه، اما کلا دیگه دین بی ارزشه؟ این میدونین همین قد این قیاس غلطیه که یک نفر بره پیش یک دکتری، بعد دکتر اشتباهی تشخیص بده، بعد بگه که اصلا طبابت یه چیز بی خودی. بنده اعتقادم این نیستش که اینا نفهمیدن. همیشه سران کسایی که بدعت گذارن، اونایی که خودشون یک مطلبی را به کرسی میشونن، همیشه آدم هایی هن که عالمن در کاری که میکنن. ممکنه پیروان گول بخورن، ولی همیشه اونایی که در رأس قرار دارن علم و عمد دارن. اونا بیش از این که گول خورده باشن چی هن؟ قدرت طلبن، هوای نفس دارن، تا اینکه بگن نفهمید. خب چه این عنوان پس از این عنوان غلطیه. اولا باید بگیم دین اسلام، اونم مقدم بیاد و علم تجربی. علم که مطلق نیستش که، مگه فلسفه علم نیست؟ علم میگن مقصودشون علم چیه؟ تجربیه. دین هم میگن، مثال از یک دین انحرافی میارن تعمیمش میدن به کل اصل دین. باید توجه داشت. بعد این نویسنده، خب نویسنده دلسوزی هم معلومه بود، ولی خب کم عمق. بعد ایشون پیشنهاد داده بود ناسازگار دیدن عقل و دین یکی از عوامل گریز از دینه، بنابراین درمانش اینه که سازگار کردن دین با عقل. بعد حالا چجوری استدلالش بود؟ اینا که نوشتم نقل به مضمون حرفایش، ولی سعی شده کاملا امانت رعایت بشه. بعد استدلالشون این بود که اگر عقل در سایر زمینه‌ها، یعنی در امور زندگی، عاجز باشه از تشخیص، پس به طریق اولا در متافیزیک، در عقاید، در بحث خدا، نبوت باید عاجز باشه دیگه. چرا؟ در فهم دین هم باید عاجز باشه. میگه چون اون چیزی که الان باش در روزانه مواجه هست، اینا قابل حسه، قابل آزمون خطاست. اگر تو چیزی که قابل حس و آزمون و خطاست نمیتونه پیش بره و مطلب به دست بیاره، در متافیزیک که خب قابل حس و آزمونم نیست که، خب به طریق اولا باید نتونه اظهار نظر کنه. و اگر در متافیزیک اثبات خدا، اثبات معاد، اثبات نبوت اینا تواناست، پس در فیزیک به طریق اولا باید اقوا باشه. فیزیک یعنی تصمیم گیری برای امور جزئی زندگی. این یک مغالطه آشکار در بحث توان عقله. بذارین یه مثال بزنم. شما با عقلتون میگین که مثلا فرض کنید که باید نبوت استمراری داشته باشه به نام امامت. فرض میکنیم اینو اثبات کردیم. خب حالا شما تا روز قیامت فکر کنید ببینید این مصداق این امام کی باید باشه. میشه عقل به دست بیاره که این علی ابن ابی طالبه؟ کار عقل نیست اصلا. عقل کارش چیه؟ احکام کلی در کلیات. بازه یه مثال دیگه بزنم. مرد 40 ساله حجازیه، مکیه، قرن 14 کوره، کله پزه، دیپلومه، قد 1.80 سانتیه، سفید پوسته، 1000 تا از اینا بزنید که داره. این نهایت کار عقل این. این که حالا مصداق این کیه؟ یکیان یا صد میلیون آدمن؟ عقل به دست نمیتونه بیاره. عقل میگه باید جانشینه به مثلا فرض کنین پیامبری باشد. یک. دو. این جانشینم باید مثلا معصوم باشه و یا چی داشته باشه؟ علم الهی داشته باشه. درست شد؟ حالا این چند نفرن؟ عقل میگه چند تا از اینا؟ شاید هزار تا باشن. عقل که نمیتونه بگه چند تا. یه باید استقراء کرد. عقل کارش فقط تو حیطه کلیاته. چون عقل با مفاهیم سر و کار داره. مفاهیم هم تو ذهنن. اما این مفهومی که تو ذهن چند تا مصداق داره کار عقل نیست.
آیا شما با این مفهوم شما فهمیدم که اصلا
به آقای خودم قدرت تشخیص
امام زمانمون نداره؟ به هیچ عنوان. پس چطور مثلا اگر حالا در داروزی ایشون اسفار به قمال بروش کردن من چطور میتونم تشخیص بدم این فرد امام زمان هست یا نیست؟
در معرض قرار میگین این مفهوم همین الان مثالی که گفتم مرد یک چشم کله پز 60 ساله اصفهانی مثلا فرض کنید که توی قرن تو سال 1350 1380 در فلان خیابونه اینا رو شما تا تو ذهنتون باشین به هیچ عنوان نمیتونین بهش برسین که کیه. حالا یه کسی میایین تو اصفهان میگردین این مفاهیم هم هر کدومش میتونه بی نهایت مصداق داشته باشه. یک چشم بی نهایت مصداق. اینا که کنار هم گذاشتین این مفاهیمو که کنار هم گذاشتین مصداقی که همه این مفاهیم توش باشه قابل تشخیص. یعنی ما میگردیم یک فردی که معصوم باشه، یک. دو. علمش علم الهی باشه. سه. اسمش مثلا فلان باشد، علی باشه. اسم علی منحصر کننده میشه. مثلا وقتی همین اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم کسی غیر از این فرد خصوصیات برش تطبیق نمیکنه. اینا با استقراءه. استقراء برای یافتن مصادیقه. عقل تو مصادیق هیچ وقت جلو نمیره. هیچ وقت. عقل به معنای تعقل برهانی ها. وگرنه شما همه کاراتون رو با عقل انجام میدین. همین یه لیوان آب هم که میخورین با چی انجام میدین؟ با عقل. یعنی هر لیوان آبی که کسی نمیخوره یک قیاسی به صورت کسری از هزارم ثانیه از ذهنش عبور میکنه که من تشنم و آب تشنگی رو برطرف میکنه، بعد این آب را بخورم. هیچ کاری نیست آدم بدون عقل انجام بده. مقصود از عقل در اینجا عقل برهانی بود. برهان کلیات رو میگه. خب و اما در رفتارها چی؟ این مثلا عقل میگه که چی؟ ظلم بده، عدل خوبه، درسته؟ اما مثلا فرض بفرمایید که ارث زن نصف ارث مرد باشه، این جزء مصادیق ظلمه یا عدله؟ خیره یا شره؟ این که نماز صبح عبادت خوبه، اما این که در قالب یک رفتاری مثل نماز باشه، این بهترین نوع عبادته؟ کجا عقل میتونه برسه؟ بعد باز جزئی ترش، این که چند رکعت باشه، این که به اخفات خونده بشه یا به جهر خونده بشه، مثلا توان عقل نیست اینجاها. ببینید در مثلا در احکام فقهی اینطوری داریم که اگه کسی سه تا انگشت یه خانم رو ببره قطع کنه، دیش مثل مرد مثلا 300 تا گوسفند داره، اگه 4 تا رو ببره میشه 200. درست هم دیم؟ چون وقتی 4 تا بشه یعنی از نصف کرد بشه دیه میشه نصف مرد، از نصف دیه. پس اگر چیزی کمتر از نصف دیه داشت دیهش مساویه با مرد. مثلا تو گوش زدن که قرمز بشه، چه تو گوش زن بزنین چه تو گوش مرد بزنین، ریش یکسانه. ولی اگه یک جنایتی باشه، یک آسیبی باشه که از نصف دیه رد بشه، از نصف دیه کامل، بعد دیه برمیگرده به نصف برمیگرده. عقل تو اینجور موارد، البته اینا جواب داره ها، فعلا کار نداریم بشه، از درک مصالح و مفاسد عاجزه، مگر عقل منور. عقل منور، ما دو نوع عقل داریم، یکی همین عقل ابتداییه، یکی هم عقل منور به نور قلب، که یک درجاتی از شهود درش گنجانده میشه. حالا اینا بحث سنگینه، تو معرفت شناسی باید بحث بشه. اون عقل منور البته میرسه، و اگر یک فردی که یا شهود داره در نظام هستی، حقایق را میبینه میفهمه، و یا اینکه عقل منور پیدا کرده میتونه بفهمه، اگر برای ما اینجور موارد را توضیح بده بعد چی میشه؟ میفهمیم. ولی خودمون هر چی زور بزنیم تا به اون حد نرسیم نمیفهمیم. ولی بالاخره اینا به این گزاره ها سه دست است. یا عقل ستیزه، یعنی عقل نمیتونه قبولش کنه، ردش میکنه. مثل اینکه مثلا یک کسی بگه که ظلم کردن به زن و بچه برای که پررو نشن خوبه، یعنی مثلا این گزاره عقل ستیزه، چه عقل عملی باشه چه عقل نظری. یه دست گزاره ها خرد ستیز نیستن، خرد پذیرن، یعنی عقل میتونه براش چیکار کنه؟ اونجا دلیل اقامه کنه، خودش هم میفهمه. اینا همونایی که میگن مستقلات عقلی. عدل خوبه، احسان به دیگران خوبه. یه دسته هم هستن خردگریزن. ما در دین چیزی، بعضیا گفتن که بعضی از این گزاره ها خرد ستیزن، بعضی خرد پذیرن، بعضی هم خردگریز. در شریعت نبوی یک دونه گزاره خرد ستیز نداری. اگر البته منظور از این خرد و عقل همین عقل جزئی باشه، خیلی از گزاره ها خرد گریزن، یعنی به چنگ عقل نمیان. همین مثالایی که گفتم، چرا مثلا فرض کنید که مثلا دیه سه تا انگوش با چهار تا انگوش، سه تا انگوش از چهار تا انگوش بیشتر باشه، چرا نماز صبح اخفاتی نباشه، به جهر خونده بشه. اما اگر منظور از عقل کل اون حیطه عقل باشه که عقل منور حقش هم همینه که عقل اینه، فقط اون عقل جزئی نیست، اگر این باشه هیچ گزاره خردگریزی هم در دین نداریم، همش میشه خردپذیر. یعنی شما تک تک احکام رو از آقای امام صادق سوال کنیم، بعد اون جواب میدن، جواب قانع کننده، نه تعبدی که بگن شما نمیفهمی مثلا بلش کن همین خوبه. جواب عقل پذیر میدن، منتها عقل جزئی خودش در ابتدا نمیتونه برسه. خب بگذاریم. بعد ایشون پس تو رفتارها اینا مصادیق جزئیه، عقل ابتدایی به اینا نمیتونه برسه، از درک مصالح و مفاسدش عاجزه. بعد ایشون گفته بودن پس، ادامه حرف همین صاحب مقاله این بود که اگر دین ناسازگار باشه با عقل، پس دین گریزی اتفاق میفته، و عقل چون در متافیزیک توانایی داره، پس به طریق اولا حکمش در سیاست و حقوق و نمیدونم چی و چی و چی مقدم است بر آنچه در روایات آمده. آخرش به اینجا رسیده بود که گفته بود پس اگر عقل آمد و فهمید که اینا نباید باشه، ارث زن باید از زمین هم باشه، چون میدونید زن از زمین ارث نمیبره، از ساختمون ارث میبره. بعد حالا خب یه کسی یک ساختمون کلنگی با 1000 متر زمین داشته باشه که 5 میلیارد تومان قیمتش باشه، ولی ساختمونش خب هیچ قیمت نمیخواد، ساختمون 50 سال پیش، این زن هیچ ارث نداره، از اون ساختمون هیچی ارث نداره. این البته جواب داره ها، چرا اینطوریه؟ تمام احکام پاسخ داره. عقل ما نمیرسه. اگر ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم. نه اینکه نفهمی حاکمه بر معاذالله القای احکام بوده. بعد ایشون حکم داده بودن که پس اگه اینطور شد بعد بگیم زن از زمینم ارث میبره، دیه اهل کتابم با دیه مسلمان یکیه، در حالی که تو شریعت نداریم یکی نیست، دیه زن مساوی با دیه مرد رفتن، این مساوی است با این پیشنهاد، این درمان دین پذیر نمیکنه مردم را، دین را از بین برد، دین را منطبق کرد بر خواست مردم. چه دینی نباشه، چه بیال و دم و اشکم باشه. نکته دیگه ای که جزء تحلیل های غلط برای دین گریزیه، البته این مثل همون عرضی که پریشب داشتم، کلمت حق یراد و بها باطله، حس آرامش بخش نبودن دینه. بعد توی توضیحش آورده بودن دینی که فقط سنگسار و شلاق و امر و نهیش به گوش برسه معلومه مردم را میگریزاند. اما واقعا اینه؟ از احکام چقدرش مربوط به حدود و تعذیراته؟ اینا یک طور سیاه نمایی های غیر واقعیه که آدم بعضن میگه یا تعمد در کار بوده یا خیلی جاهل بوده فرد. ما از همین بعد انقلاب که حکومت دینی هم شکل گرفته چند تا سنگسار داشتیم توی این مملکت. چقدر بوده؟ باید پاسخ داده بشه. از وقتی که حکومت مستقر شده، یه وقتی اون اوائل انقلاب هنوز حکومت هم مستقر نشده بود، خب هرکی بود و کنترلش مشکل بود. از وقتی که مستقر شد، یعنی به اسم حکم اسلام به قاضی این کارو کرده باشه، کجا فقط کجا دائم ندای سنگسار و شلاق به گوش میرسه؟ تبلیغات این کارو میکنه دیگه. افراد احمق هم تبلیغات ذهنشونو مدیریت میکنه. مسیحیتی که میگه این برای گوشت بزنن، این برای گوشم بیاد، به عنوان دین مهربانی معروف شده دیگه، درسته؟ این مسیحیت نمیدونی چه جنایت هایی در طول تاریخ کرده. تبلیغات میکنن دین مهر و محبت جا انداختن. آندلس رو چجوری اینا مسلمان کرد، مسیحی کردن؟ آندلس یا اسپانیا کشور مسلمان بود. شکنجه هایی که دادن هست، عکساش هم دارم، کاش که اینجا چیز بود. این کار میکنه؟ حالا یه شب، فردا شب میارم عکساشو که بزنیم ببینیم که چه جور دست جمعی سوزوندن مسلمان ها. عکساش تو موزه های خودشون هست، نه تو اسم مسلمان ها. جنایاتی که مسیحیت کردن هیچ گروهی در تاریخ نکرده، هیچ گروهی ها. اول که حضرت عیسی رو کشتن به قول خودشون یهودی ها، اینا همون اعقاب اونان دیگه. بعد اینا با اونا بد شدن، مسیحی ها نسل کشی میکردن از یهودی ها. بعد هم که مسلمان ها افتادن جنگ های صلیبی، 200 سال جنگ اتفاق افتاد. 200 سال، 2 قرن. ما اینجا که مسیحی نداشتیم، تو ایران و توی ارمنستان و اینا این برای مسیحی نبودن. قبل اسلام که اینا زرتشتی بودن ایرانی ها، بعدش هم که مسلمون شدن. مسیحی اینجا چیکار میکنه؟ ارامنه. قرن 4 و 5 میلادی و بعد از اون تا 6-7 قرن، تا قرن 10-11 این اتفاق ادامه داشت. تا 100 تا انجیل نوشته شده بود. گفتن انجیل هایی که مطابق تعلیمات پولس هست بمونه، هر کی به غیر از این انجیل ها انجیل دیگه‌ای داشته باشه، خود مسیحیت خودزنی هم میکرد، میکشتن که اینا انجیلاشون رو آوردن فرار کردن. ارتدوکس ها اومدن اینجا، مدن تو لبنان و تو ایران، یه مقدار تو ارمنستان. دو تا جنگ جهانی را افتاده، هر دو تاش جنگ های مسیحی. الان هم که صحبت از جنگ های صلیبیه دوباره میزنه، اینطور مسیحیه. برای آدم ساده لوح زود باور خوبه تبلیغات، که بگن دین خیلی با محبت. این مطلب حقه که دین باید با عطوفت و آرامش و آرامش بخشی و عدم خشونت همراه باشه، اما نوع بیانش، کمیت بیانش مطلب حق را میکنه مطلب باطل. القا میکنه به ذهنها که اسلام واقعا دین خشن. الان تو ذهن اکثری مردم، حتی تو ذهن خود مسلمان ها، خیلی هم میاد که اسلام دین خشنی. مطلب بعد ناسازگار دیدن علم و دین بود. باز اینم ملحق به همون ناسازگار دیدن عقل و دینه. باز این نویسن، یا اینا چند تا نویسندن، یک نفر نیست. از چند تا مقاله که پیگیری میکردم چی گفتن راجع به دین گریزی، اینا در آمده. ایشون باز گفته که اگر یافته های قطعی و علمی و فهم استوار دین با هم مغایرت داشت، باید چیکار کنیم؟ باید اون فهم را با این یافته ها اصلاح کرد یا آن فهم را ناتمام خواند. حالا بعد استدلال این بزرگوار چیه بر این مطلب؟ گفتن که چرا چند تا آیه ردیف کردن که موجودات عالم کلمات حق تعالی، کلمات خدا. ولو انما فی البحر، ولو انما فی صلوات خدا سن ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر همه دریاها، هفت دریا بخوان کلمه های خدا رو بنویسن، تمام نمیشه. موجودات خدا، کلمات خدا. بعد آیات خدا و کلمات خدا. بعد ایشون اینجوری گفته، چون این موجودات چی هن؟ کلمه های خدا. و کلمه ها که فقط واژگان توی قرآن و اینا نیست. بنابراین اگر ناسازگاری بین کلمه های خدایی پیدا شد، یعنی ناسازگاری میان فهم ما از یک دسته واژه ها، ناخودآگاه داره تحقیر میکنه این معنا را، و شناخت ما از دیگر آفریدگان یعنی کلمات و آیات الهی ناسازگار شد، بنابراین باید آیه ها را با کمک این آیات دوباره فهمی کنیم. درست همون دیم؟ دو تا مغالطه تو اینجا وجود داره. اصلا این مغالطهش که خیلی عجیبم هست. چی آیه است؟ خود موجودات هستی، نه فهم شما از موجودات هستی به نام علم تجربی. روشنه؟ این فهم خودش رو گرفته آیات. بعد میگه فهم من که یک آیه است، با اون آیه جور در نیامد. قرآن نمیفهمد آیات خدا تویی که، فهم تویی که، فقط موجودات هستی آیات خدا. مگر موجودات با آیات قرآن ناسازگار شدن؟ تازه اگر به فرض فهم شما ناسازگار شد، نه موجودات هستی، تازه اگر به فرض خود موجودات ناسازگار می شدن، کم چیزی اصلا معنا نداره که یک موجود عینی با یک کلمه ناسازگار بشه. ولی به فرض میگیم، به فرض محالی همچی اتفاقی میفتاد، کدوم یکی مقدم بود؟ دو تا کلمه با هم ناسازگار میشدن. کدومش کلمه اعظم خداست؟ کتاب خدا کلمه اعظمشه. آیت عظماست. راجب حضرت موسی میفرماد فأراه الآیة الکبرى، معجزات آیات کبرای خداوندن. بعد قرآن باز نسبت به سایر معجزات اکبره. این بزرگترین آیت خداست، آیت الله العظما در کل نظام هستیه. اگر به فرض اینطوری بود، تازه آیات قرآن مقدم بود. اونا کلمات تامات هست. که تازه اینم نیست، فهم شما از موجودات با فهم از آیات مغایر شده و در علم قطعی قطعاً با آیات و فهم درست از قرآن مغایر نمیشن، چون علم قطعی یعنی حق نما، عقل قطعی هم یعنی حق نما، آیات قرآن هم یعنی حق نما، منتها درجه شناساندن حقشون متفاوته. بعد منتها حق نمایی آیات بیشتر از حق نمایی سایر موجودات. اینا رو بنده تو اون کتاب نگرش دیگر به قرآن توضیح دادم، جایگاه قرآن نسبت به نظام هستی را که چه جایگاهی داره. قرآن نسبت به سایر موجودات در نظام هستی چه کار است؟ اونا باید فهم بشه. بعد پس علم قطعی، عقل قطعی، شهود قطعی، فهم قطعی از حقایق دین هیچ وقت با هم معارض نمیشه، چون اینا چهار راه شناخت حقیقتن: شهود، عقل، وحی و علم تجربی. قرآن، برهان، عرفان و علم تجربی. اون تا هر کدومش یه حیطه ای از شناساندن دارن، تو اون حیطه خودشون هم چقدر شناساندن دارن؟ به اندازه خودشون. و خیلی جاها قدرت درک ندارن. بنده اینو قبلا هم شاید توی جلسه عرض کردم. ببین الان من دستم تکون میدم. شما اینو میبینین؟ حرکت دست منو؟ حرکت دستو میبینین؟ محاله ببینین. حرکت دست به هیچ عنوان دیدنی نیست. محاله ها. سیستم عصبی شما اینطوریه که شما وقتی که یک چیزی جلو چشتون قرار بگیره، در میدان بیناییتون قرار میگیره، نوری از اون شی به چشم شما میاد. درسته؟ شی چشم از اون عکس میگیره، مثل دوربین عکاسی. بعد این از طریق سلولای چشم به شبکیه، از اونجا به سلولای عصبی میره تا ناحیه بینایی مغز. درست شد؟ چه این تیم وسط چه اتفاقی میفته؟ هیچی اتفاق نمیفته جز جابجا شدن بارهای مثبت و منفی از خود چشم، از اون شبکیه گرفته تا خود مغز. درست؟ این سلولای مثبت و منفی که یعنی بارهای مثبت و منفی که توسط سدیم و پتاسیم جابجا میشن، باعث میشه که این تو ناحیه مغز این تحریکات اصلا تو سلسله اعصاب مساوی است با جابجا شدن بارهای مثبت و منفی در غشای سلول. اونایی که زیست شناسی خوندن فکر کنم خونده باشن دیگه، فکر کنم تو زیست شناسی دبیرستان هم بود. بعد اونجا چی میشه؟ شما یه ادراکی پیدا میکنی. بعد برای اینکه دوباره مثل این دومینو که یکی میزنی میره تا آخر، این بار مثبت و منفی اینجوری میشه. بعد یک پمپی در غشای سلول هست به نام پمپ سدیم پتاسیم، دوباره سلول پتاسیم و سدیم رو جابجا میکنه، باز بیرون از سلول میشه بارش منفی، داخلش مثبت. آماده میشه برای تحریک بعدی. تو این فاصله یک که این دومینو ریخته، هر چی بزنین دیگه نمیفته که. این فاصله رو بهش میگن فاصله تحریک ناپذیری. تو هر یکی از اعضا تحریک ناپذیر، تو لامسه یک مقدار، تو باصره یک مقدار، کار نداره. تو باصره اون مقدار که یادمه، حالا یادم نیست، یک دهم ثانیه است یا یک 24 ثانیه، بنظرم یک 24 ثانیه. بعد تو این فاصله شما چیزی نمیبینید. متحرک این که وای نیستده که یک 24 ثانیه بعد دوباره بره جلو. این در دائم در حال حرکته. شما یک 24 ثانیه بعد دوباره ازش چی میگیرین؟ یه عکس دوم. که این اگه مثلا 24 متر در ثانیه سرعتش باشه، یک متر جلوتر شما ازش یک عکس گرفتین، یک متر بعد ازش یک عکس گرفتین، یک متر بعد ازش یک عکس گرفتین. این را عکس ها رو شما میبینین. از همین ضعف حس تو سینما استفاده میکنن دیگه. تو سینما تو اون قسمتی که فیلم پخش میشه چیه؟ 24 تا این فریمای ثابته، ساکنه، منفصله. شما چی میبینین؟ متحرکه، متصله، پیوسته. این همون تو چشم شما اتفاق میفته. چشم حس ادراک نمیکنه، حرکت ادراک نمی. اصلا محال حرکت را حس ادراک کنه. بعد شما میگید پس ما چجوری اینو متحرک میبینیم؟ چرا عکس نمیبینیم؟ به خاطر ضعف باصره. و یک اتفاقا اینجا نفس شما به اضافه قوه عاقلتون باعث میشه شما اینو پیوسته ببینین. حالا این چجوریه فعلا کار نداریم، بهش خیلی پیچیده میشه. پس غرض این که هر قوه‌ای از قوا و هر کدوم از این راه‌های ادراک ما یک چیزایی رو می‌بینن، اونم با یک سری محدودیت‌ها. شما فقط شما از این چی شما الان میگین این یک چیه؟ یه جسم دیگه نه؟ شما به هیچ عنوان جسم رو محاله بتونین ببینین. شما چی می‌بینین از این؟ فقط رنگ و شکل. رنگ و شکل که جسم نیست. جسم چیزیه که دارای رنگ و شکل هم هست، ولی خود جسم که رنگ و شکل نیست. از این فقط زبریش و نرمیش و اینا رو میتونین با لامسه حس کنین. اینکه چه ماهیتی داره، وجودش رو به هیچ عنوان نمیتونین حس کنین. جوهرش رو به هیچ عنوان نمیتونین حس کنین. حس خیلی محدوده. تو همون محدودها یعنی حقیقت شیء را که اصلا نمیتونه به دست بیاره. این یک. حتی ماهیتش این که این کتاب است رو هم نمیتونه به دست بیاره. حس چی از این میگیره؟ یه رنگ قهوه‌ای با یک شکل خاص. چیز بیشتری از این گیره؟ بعد شما تو قوه عقله که انتظار میکنه این کتابه. حس فقط به اصطلاح فلسفی اعراض را ادراک میکنه، نه جواهر را. جوهره شیء را، ذات شیء را نمیتونه حس به دست بیاره. فقط عقل بهش راه داره. تازه تو اعراض یعنی صفات. تو اعراض هم از 10 تا عرضی که هر شیء، 9 تا عرضی که داره، 4 تاشو میتونه احساس کنه. هیچ چی دیگه‌اش نمیتونه احساس کنه. یعنی این که الان حالا بگذاریم دیگه. بعد به یه همچی حس تنگ و تاریک محدود که تازه تو همون چیزی هم که ادراک میکنه که فقط مادیات، تو مادیات هم فقط بخشی از وجود ماده است، تو اونم باز تو همون بخش باز بخش حاشیه‌ای، نه بخش اصلی، ذاتشو که ادراک نمیکنه. تو همون حاشیه هایی هم که ادراک میکنه قلیل قلیل اقل پر از آزمون و خطا، پر از خطا. بعد بیاد به این تکیه میکنه، میگه که بله دیگه ما فهمیدیم که این دین با این ناسازگاره. بعد ادامه فرمایش این آقا این بود: به عبارت دیگر نقش این مخلوقات، نقش مخلوقات یعنی باز فهم خودش رو مساوی با مخلوقات گرفته، در تفسیر کلمات قرآن مانند نقش آیات محکم در تفسیر متشابهات است. یعنی قرآن کلش میشه متشابه، این آیات میشه چی؟ محکم، که باید قرآن رو با اینا تفسیر بکنیم. اینم غلط اندر غلط. اولا اینکه آیات محکم، یعنی این پیشفرضش چیه؟ یعنی قرآن یا کلش متشابه نسبت به اینها، یا حداقل آیات محکمی داره، حداقل کثیری از آیاتش متشابهه و تمام مخلوقات چیان؟ محکمن. تمام مخلوقات حکم آیات محکم مفسر دارن و آیات قرآن میشن چی؟ متشابهاتی که باید به اینا عرضه کنن. خب عقل خود همین آقایون بگن که خدا سوسکو برای چه خلق کرده. باسیل لپره که عامل جزامه چرا خلق شده؟ اینا ادعاهاییه که خود قبل 200 سال پیش این ادعا را کرده. حالا فرج خاصه ان و هو حسیره، با سرفکندگی برگشته. این مؤسسه گالوب، خودم ندیدم یه جایی میخوندم چی که میگفت بیش از در کمتر از 2 دهه آینده که الان چند سالش هم گذشته، بخش اعظمی از اروپا مسلمان خواهد شد. این مؤسسه نظرسنجی و آمار و این هاست، جز معتبرترین هاست. خودشون برگشتن، ما چیزی که اونها رفتن و سرشون هم به بن‌بست خورد داریم با جهالت پیگیری میکنیم. من جرب المجرب حلت به ندامه، کسی چیزی که تجربه شده عوارضش اثبات شده. حالا بعدا تو تاریخچش اگه رسیدیم عرض میکنم. بعد ادامه فرمایش ایشون، اولا که باز موجودات بیرونی رو محکم گرفته، قرآن رو متشابه. بعد بابا موجودات بس نیست، موجودات میگه منظورش چیه؟ علم ما. علم ما یعنی چی؟ یعنی فهم ما از روابط موجودات. علم تازه به خود موجودم تعلق نمیگیره، به آثار موجودات تعلق میگیره، روابط بین موجودات تعلق میگیره. بعد ایشون در ادامهش گفتن که آیات و کلمات محکم بیرون قرآن، مقصودش علم فهم خودش باشه، در هر نوع ناسازگاری قوی تر از آیات و کلمات قرآنن. بعد به فرض محال که این حرف درست باشه، خب آیات و کلمات محکم بیرون قرآن خود موجوداتن، این مصاحبه خود موجوداته، نه فهم شما از اونا. حالا ضمن این که اگر این فهم با خود محکمات قرآن تعارض داشت چی میشه؟ بس اونجا باید بگیم محکمی اصلا قرآن نداره دیگه، کلش متشابه. بعد باز استدلال بعضیشون، چون فهم ما از آیات ظنی ولی ابزار علم و روشهای آن نتیجه قطعی دارد. ابزار علم، علم تجربی و روش هایی که دارن نتیجه قطعی میدهد. اینم دوتا مقالطه داره توش. اولا این که این البته این تخم لقی بوده که خود حوزه ها متاسفانه گذاشتن و با جهالت این را گسترش دادن که فهم از آیات ظنیه. کی گفته فهم از آیات ظنیه؟ چون قرآن رو میگن قطعی و صدور است و ظنی و دلائی هست، قطعا غلط. و شایع شده تو این علم اصول، غلط شایع و مشهور. فهم لایه لایه داره، اینطور نیست همش ظن باشه گمان باشه. شما از این معنای مثلا فرض کنید که و عصا مثلا فرعون الرسول، فرعون رسول زمان خودش را اسیان کرد، به یک نتیجه قطعی میرسین یا شک دارین که اسیان کرد یا نکرد؟ آیات محکم اصلا اسمش روشه، یعنی نتیجهش چیه؟ قطعیه. بله مراتب بعضی از آیات متشابهن، تازه اون آیات متشابه هم برداشت قطعی میشه ازش کرد وقتی که به محکمش ارجاع داده بشه. مثلا ید الله فوق ایدی، وقتی که شما به محکمی ارجاع کردین که مثلا خداوند لیس کمثله شیء، شبیه موجودات دیگه، موجودات مادی امثال اینها نیست دیگه، براتون زن و گمان حاصل نشه، خلاصه دست داره نداره. معناش روشن میشه وقتی بفهمد که یوزل من یشا. خب بله، میگیم که خدا چرا به چه حساب گمراه میکنه. بعد وقتی که کنار محکمش قرار میگیره که و ما یوزل بهی الا الفاسقین، معناش روشن میشه. لایه های معنایی وجود داره که اونها برای عموم زنی، ولی قرآن هیچ جاش زنی نیست. زن در قرآن اصلا راه نداره، نوره. زن یعنی گمان، نمیدونیم بالاخره چی شده حرفش. این حرف قطعا غلطه. من نمیدونم با چه حسابی بعضی از بزرگان حوزه این حرف غلط رو تکرار کردن و گفتن. الان از امام صادق علیه السلام اینجا بیان بپرسیم، میگن این آیه شاید اینجوری باشه، گمان میکنم. خدا نمیتونسته حرفای خودشو خیلی صریح به مردم بفهمونه؟ نمیتونه؟ عاجز از بیان؟ این که خودش میگه مبینم که این حرفای غلط وقتی که میزنن اون بر آدمای مریضم رو هوا میقاپن. فهم ما از آیات ظنی، ولی از اون طرف روش های علمی کجاش قطعیه؟ کجا علم گفته همین است ولا غیر و هیچ وقت مخالفش پیدا نشده؟ این حرفیه که خود غرب قبولش نداره. اصلا خود غرب بحث نسبیت در فهم رو برای چی پدید آورد؟ مبناش همین بود. نه، هیچ چیز قطعی اصلا ما نداریم. بعد در ادامه نویسنده مقاله گفته بود که وقتی نشانه ها و قرائن بسیاری از درستی اصل تکامل، همین داروین، حکایت دارد، به کمک این اصل توجیه و تفسیر آیات ناسازگار باید صورت بگیرد. یعنی آیات رو باید با توجه به این فرمایش ایشون آقای داروین توجیه کنیم. خب حالا سوال، اگر یک آیه ای رو نشه با این اصل توجیه کنیم، تکلیف چیه اون وقت؟ اگر هر کار میکنیم جور در نیاد، وقت تکلیف چیه؟ تکلیف رد آیات دیگه. در دامشان گفتن اگر نظریه تکامل نظم مورد نظر دینداران را زیر سوال می برد، می توان همچنان دینداری را ادامه داد و از روش های دیگری خدا را اثبات کرد. ببینم مگه اصلا این نظریه تکامل مشکل برای اثبات خدا به وجود میاره؟ نظریه تکامل درگیریش با اثبات خدا نیست اصلا، درگیریش با تعالیم قرآن که کتب آسمانی، که اونا میگن انسان چجوری خلق شده؟ مستقل خلق شده. اگر راجع به موجودات دیگه اظهار نظر صریح نداریم ما تو قرآن که آیا تکامل بوده یا فیکسیسم بوده، هر کدومشون خلق مجزا داشتن، تصریحی نداریم حتی اول. گرچه ممکنه بشه به یک احتمال اینو پردازش کرد که فیکسیسم بیشتر، ولی راجع به انسان که قطعا تصریح داریم اصلا. کلکم من آدم و آدم من تراب، یا آیات دیگه که میفهمم خلق تو به یدی، با دو دست خودم خلقش کردم، خلق ویژه داشته چون موجود ویژه است. قبلا هم خیلی بحث کردیم راجع به این بحث تکامل، دیگه بهش بر نمیگردیم. قضیه این که اینطوری، خب بعضی از آیات قطعا با نظریه تکامل جور در نمیاد. اصلا باید بگیم خدا دروغگو اگر نظریه تکامل درست باشه، که یکیشو قبلا گفتیم، همونو که میگیم ساده ترم هست. وقتی که مسیحیان نجران آمدن سراغ رسول اکرم، هی حضرت حرف زدن، اونا هی فرار کردن از پذیرش. آخرش خداوند میفهمه یک حرف بگو که دیگه اینو کسی نمیتونه فرار کنه، یعنی کمترین عقل هم که کسی داشته باشه این رو میفهمه. پس اگر دیگه از این به بعد بازم نپذیرفتن، دیگه مشکل در نفهمیدنشون نیست، مشکل در عنادشونه، چون این دیگه قابل نفهمیدن اصلا نیست، اینقدر که روشنه. که این آیه آمد که پشتش میفهمد الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. میگه خب ببینم شما چرا میگین عیسی پسر خداست؟ گفتن چون پدر نداره. بعد هم فهم مگه شما خودتونم معتقد نیستین که آدمم از خاک خلق شده؟ اون که نه پدر داره نه مادر، پس باید به طریق با این قیاس اونم باید پسر خدا باشه. چرا اونو قائل نیستین؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم که خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این آیه رو باید پس بندازیم کنار، اصلا باید دور بندازیم با اینطور تجویزایی که برای دین گریزی میگن. اینطور بخواد کسی دین گریزی رو معالجه کنه باید نصف دین رو بندازه کنار. یه مطلب دیگه هم، آخرین مطلبیه که این گفته شده، نقل میکنن از برخی از بزرگان که در حوزه تفقه در علوم قدیمه میشه به جای تفقه در دین. حالا اصلا اینم خودش یک حرف ده. ببینید علوم قدیمه، اسم علوم دینی را اصطلاحا میگن علوم قدیمه، در مقابل زمانی که دانشگاه آمد و مثلا اینا چیه این علوم؟ ادبیات عربه برای فهم زبان قرآن و روایات، منطقه که روش تفکر کردن، فقهه که یعنی فهم آیات و روایات رفتاری، یک سری آیات و روایات راجع به رفتار هاست، عقاید و کلامه که یعنی فهم آیات و روایاتی که راجع به عقایده در عالم هستی چه خبر است، اخلاق که یعنی فهم آیات و روایاتی که راجع به ساحت باطنی انسان داره اصلاح میکنه، فلسفه است که یعنی هستی شناسی عقلانی، عرفانه که یعنی هستی شناسی شهودی، بعد اصول فقه یعنی روش فهم متون، تاریخ حدیث علوم قرآن. اینا عمده دروسیه که در حوزه خونده میشه. همش هم برای چیه؟ برای فهم قرآن و روایات، برای فهم متن دین. حالا بخشش جنبه مقدمی و ابزاری داره، بعضیش منبع شناسیه. سه در سه قسمت هم خلاصه میشه: منبع شناسی دین، ابزار برای استفاده از منابع، و در نهایت بحث استخراج. این یه چیز عجیب و غریبی نیست. بعد بعضی از بزرگان گفتن که تفقه در علوم قدیمه میشود به جای تفقه در دین. این حرف گرچه حرف غلطی نیست، حرف درستیه. یعنی یه نفر راه رو گم کنه، به جایی که این علوم را ابزار قرار بده، بیاد تو خود ابزار چیکار کنه؟ هی غور کنه بدون اینکه از ابزار استفاده کنه. مثلا یک اصولی بشه که تمام عمرش رو در علم اصول گذاشت، بعد این علم اصول که یعنی فهم متن، یا ادیبی بشه که همه عمرش رو بذاره تو ادبیات. خب این ادبیات ابزاری برای فهم قرآن، اگر از اون استفاده نکنه این لغو شده، روش اشتباه پیگیری شده. در حوزه ها هم نمیخوام بگیم قطعا همه چیز روی خطکش بوده درست انجام شده، از این سرمایه بر باد دادن ها اتفاق افتاده در طول 14 قرن. بعد الا اینکه بعضیا از این معنا یه سوء استفاده کردن. یه آقای مثلا نوشته توی مقالش که ما 17 نظر در مورد محکم و متشابه داریم. خب بله، اتفاقا جایی که فقط یک نظر توی یک مسئله تخصصی وجود داشته باشه یعنی چی؟ یا متخصص نبوده اون فضا، یا همه مقلد بودن. تو هر فضای تخصصی شما می‌بینی نظرات مختلفی هست، چون عموم غیر متخصصن که نظر ندارن، متخصصش لاجرم نظر میده. بعد باز مثلا از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی آوردن که کسی میتواند فقیه بشه در حالی که یک دور قرآن نخونده باشه، در حالی که نتونه یک دونه آیه رو تفسیر کنه. بله، این بعضن عرض کردم افراط و تفریط بوده و هست، همین الان هم هست. ولی ازش چه نتیجه میگیرن؟ این به این معنا نیستش دیگه ما دینشناس عمیق قابل اعتماد دیگه نداریم. این که توی یک فضای مثلا بگیم توی مثلا فرض کنید دانشکده پزشکی خیلی ها مثلا خوب درس نمیخونن، بعد میشه از این نتیجه گرفت که پس ما اصلا پزشک قابل اعتماد نداریم؟ بعد در مورد متشابهات چی فرمودن؟ این که حرف اصلا مفسرین هم نیست. گفتن ضرورت ایمان در عین توقف در عمل، این حرف خود خداست. در مورد متشابهات میفهمن یقولون اما راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میگن ما ایمان داریم گرچه عقلمون نمیرسه. مگه قراره به همه چی عقل تو برسه؟ خب عقل تو به چی میرسه آخه؟ ما تو همین یک صفحه قرآن همینجور امطاری هم باز میکنم 10 تا سوال میکنم که هیچ متخصصی سوال پاسخ نده و الان هم پاسخگو نباشن. اسمش روشه، این متن عمیقیه. محکمات داره، متشابهات داره. بعد در ادامه گفتن که
این فرمودین موضوعات می‌خواستم از شما خدمتتون که فکر می‌کنم اون طرفی که داشته بحث می‌کرده به نظر من اشتباهش بر این جمله فکر می‌کنم غلط باشه. حالا نمی‌دونم نظر شما چیه که مردم سالاری دینی بوده تا دین سالاری مردمی، درسته؟ اگه پایه رو دیدگاه مردمی بذاریم تا اون دیدگاه که خودش رسیده بهش، اون عقلی که خودش داشته، نه عقل اولی که در دین وجود داره و ائمه یا پیغمبر اکرم داشتن، ولی این اساس اومده تفسیر کرده، خب مسلمه.
ممکن الان ما نقد انگیزه ها نمی کنیم که انگیزش چی بوده و حالش چی بوده، ولی حرف غلطیه. پس
این جمله را جا قبول داریم غلطی ها درسته؟
که چی؟
مردم سالاری دینی ما الان میگیم یا دین سالاری مردم؟
بله، همیشه حق باید حاکم باشه. همه مردم به سمت حق بودن، مردم میشن اهل حق. اگر همه پشت از حق کردن، همه باطلن. کثرت چی درست نمیکنه، حقانیت درست نمیکنه. الان 3.5 میلیارد مردم کره زمین لائیک، بت پرست، چیه؟ اکثریت با غیر دیندارانه، مثلا بودایی و شینتویسم و لائیک ها و مختلف. جلسه گذشته هم گفتیم یکی این تابع اکثریت بودن، از عوامل بیدینیه. بعد ایشون در ادامه گفتن مبنای آموزش دین که قرآن باشه در دیدگاه اهل فن که چنین بلا تکلیف باشه، این دروغه. با مبنای آموزش دین و قرآن در دید اهل فن بلا تکلیف نیست. مرحوم علامه طباطبایی موضع دارن، مفسرین دیگه هم موضع دارن. این بلا تکلیف یک دروغ و مغالطه عظیمه. اتفاقا هر کدوم از مفسرین برای خودش چی داره؟ مبنا داره. این که این مفسر اینو میگه، این مفسر یه چیز دیگه میگه، بلا تکلیف نشد که. اون برای خودش تکلیفش رو مشخص کرده، اون یکی هم برای خودش تکلیف رو مشخص کرده، در فضای تخصصی هم هست. ضمن این که ما مفسر زمانه داریم، مفسر مرجع داریم که حرفش حجیت داره نسبت به سایر حرفها. معلومه حرفی یه فرد که مثل بنده حرف میزنه قابل قیاس با فرمایش علامه طباطبایی نیست. اگر یک جای مخالف بود و دلیل ارائه نشده بود، حتما باید حرف کیو اخذ کنین؟ حرف مفسر زمانه رو. اگر تو عرایضی هم که بنده دارم یه جا هم بدون دلیل یک مطلبی رو گفتم، بعد دیدین تو المیزان یه چیز دیگه نوشته شده، حتما باید ملتزم به المیزان باشین شما. مگر دلیل عرضه بشه، دلیل باز ارائه بشه به المیزان. بعد گفتن با این بعد بلا تکلیفی کاملا تکلیف مشخصه. المیزان به عنوان مرجع دینی و مراجع به عنوان مرجع احکامی و علمای اخلاق به عنوان مرجع اخلاقی کاملا حرفاشون شفاف روشن زدن که سوال اخلاقی داره، سوال اعتقادی داره، بحث کجا مبهمه. اینا چقدر بی انصافه میشه بعضن، نه اینا دلسوز دینن. یا بعد گفتن که چگونه میتوان از چند جوان توقع داشت که به پرسش های جدی نرسن. بعد آخرش هم یه نکته دیگه گفتن، با این حال آیا اگر نیرویی از آموزش های حوزوی فاصله بگیرد، یعنی از علوم اسلامی، آیا از دین گریز پیدا کرده؟ قطعا که نه. اتفاقا این همین حرف دقیقا مبنایی که 400 سال پیش یه آدم آمد این کارو کرد تو عالم مسیحیت به نام مارتین لوتر. گفت چه لازمه که یک نفر متن را تفسیر کنه، همه کیشیشی باشه. و بعد آن شد که شد که در تاریخچه فردا شب اگه عمری بود خدمت سروان عرض میکنه. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.